بسم الله. 29 اردیبهشت 1397، جلسه اول مکتب شناسی آیت الله سیستانی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله و عجل اللهم فی فرج مولانا بقیت الله. یه نکته ای عرض کنم، چون بعضی از این رفقا در نجفن و مثلا ما ارتباط داریم توی کانال و اینا، البته حالا بیشتر به نظرم برای اون آقایون و الا طلبایی که توی ایران هستن تقریبا فضاشون همینه. ما بعد بحثای علمی رو از بحثای سیاسی یا غیر سیاسی جدا کنیم. بحث علمی بحث علمیست، طرف در سیاست یا چه میدونم در مسائل کلامی یا در مسائل فلسفی عرفانی یا در هر چیزی هر عقیده ای نظری داره، اون ربطی نداره. ما بعد بحث علمی که میکنیم همه اینا رو بذاریم کنار، بحث علمی بکنیم. ممکنه ما بگیم یه نفری مثلا در علم در قله است، در سیاست مثلا متوسطه، یا در سیاست در قله است، در علم مثلا متوسطه یا سطحش پایینه دیگه. ولی وقتی بحث علمی میکنیم دیگه این چیزا نباید اهمیتی داشته باشه. ما داریم بحث علمی میکنیم، به بقیه مباحثش و اینا کاری نداریم. باید بررسی علمی خودمون رو بکنیم. این نکته رو باید توجه داشته باشیم، مباحث رو هم قاطی نکنیم. بالاخره وقتی بحث علمی شد بحث علمی است. حالا بی سواد میدونیم طرف رو یا با سواد میدونیم، تو سیاست هیچی قبولش نداریم یا مثلا قبولش داریم، اینا مهم نیست. اما وارد بحث بخوایم بشیم، نکته اول این استش که ما چرا مکتب اصولی و فقهی آیت الله سیستانی رو انتخاب کردیم. علتش این استش که ایشون واقعا صاحب مکتبن، هم در فقه هم در اصول. ما اگر بخوایم صاحبان مکاتب رو بشماریم، ببینید ما یک صاحب جواهر داریم که تقریبا توافق هست که ایشون صاحب مکتبه، گرچه حالا میشه گفتش که ایشون مکتب داره نه اینکه نداره، ولی مکتب ایشون یه جور فرش مکاتب دیگه و مثلا به شما عرض کنم که عرش افرادی هستش که کاراشون ذوقی بوده، یا اینکه به شما عرض کنم که یعنی این فقیه مثلا ذوق خودش اینجوری بوده، یا به شما عرض کنم که هنوز مکاتب مثلا شکل نگرفته و منسجم نیست. مثلا محقق اردبیلی خیلی واقعا آدم احساس میکنه که ایشون یک مکتب قابل پیگیری دارن، ولی خب هنوز فقه و اصول اونجور منسجم و منظم و علمی نبوده که ما مثلا بگیم ایشون صاحب مکتبه. از محقق اردبیلی جلوترن، ولی شما نسبت به شیخ اعظم که میسنجید اونطور احساس انسجامی که در یک مکتب هست نمی کنید. حالا اون تعبیر آقای عابدی شاهرودی در همون کتاب مکتب شناسی، ایشون تعبیر قشنگ داره، میگن شما وقتی مثلا نگاه میکنید محقق ناینی یا مثلا به شما عرض بکنم که آقا ضیاء یا محقق اصفهانی، با یک ضرباهنگ توی کتابشون دارن استنباط میکنن. این ضرباهنگ و صاحب جواهر داره، ولی خب علاوه مبانی و بعضی چیزهای دیگه اونطور نیستش که آدم احساس مکتب به اون معنا بکنه. به خاطر همین صاحب مکتب هستن، ولی خب اولا مکتب فقهی دارن، مکتب اصولی چیزی که ازشون حالا ظاهرا داشتن کتاب اصول، ولی رایج نیست، دست ما نرسیده که حالا ببینیم چیه که بخوایم قضاوت بکنیم. ولی از اون جهت هم مکتبشون اینطوریه، یعنی یه جور بینابینه توی بالاخره مکاتب اجتهادیه. بعد از ایشون ما شیخ اعظم رو داریم که مسلم ایشون در اصول صاحب مکتب بنیانگذار مکتب‌های اصولی بعد از خودشه، در فقه هم قطعا ایشون صاحب مکتب و افراد بسیاری دیگه واقعا از ایشون تبعیت کردن در هم فقه هم اصول، دیگه شکی نیست که ایشون صاحب مکتب در فقه و در اصول. بعد از شیخ اعظم ما آیت‌الله بروجردی رو داریم که در اصول حالا نمیتونیم بگیم که صاحب مکتب هست، البته نکاتی دارم واقعا روح مکتب اصولی آیت‌الله بروجردی خصوصا به دلیل توجه به نکات تاریخی یه مقدار متفاوته، ولی چارچوب متفاوتی از اون چه شیخ ارائه دادن که ما ادله و اصول عملیه داریم، خب بازم توی آیت الله بروجردی نمی‌بینیم، ولی در فقه واقعا بعد از شیخ اعظم ایشون یک مکتب آوردن، یک نکاتی آوردن که در فقه واقعا صاحب مکتب فقهی بعد از شیخ اعظم ما احساسمون این هستش که ایشون هستن. خب حالا میگم پس آقا آیت الله خویی چی میشه؟ من به نظرم میرسه آیت الله خویی نه که صاحب مکتب نباشن، ولی آیت الله خویی کاملا قابل تعریف در زید مکتب شیخ انصاری هستند، یه جور تکمیل و ادامه مکتب شیخ انصاری است. البته در ظهورگیری و خیلی با شیخ متفاوتن یا در برخورد با فقه الحدیث، ایشون هم صاحب مکتب هستن، نمیخوام بگیم نیستن، ولی در اصول که نمیشه گفت صاحب مکتبن، یه چیز جدیدی نیاوردن. در فقه هم بله صاحب مکتب هستن، ولی خب یه جور ادامه مبانی که توی اصول پایه‌گذاری شده. ولی آیت الله بروجردی واقعا چیز متفاوتی در فقه آوردن، نمیخوام بگم آیت الله خویی هم نیاوردن ها، ولی اون چیزی که آیت الله بروجردی در فقه آوردن اون بر مبنای اصولی که شیخ پایه‌گذاری کرده نیست، یه چیزای جدایی است، یه مطالب جدایی است. بعد از ایشون باز ما اگه مثلا صاحب مکتبی داشته باشیم امام خمینی، خب ایشون مکتب فقهی دارن ولی نه اینکه یک مکتب علمی داشته باشن، یعنی ایشون در مباحث علمی نه در رجال نه در فقه الحدیث نه در به شما عرض کنم که اصول اون مبانی ندارن که ما بگیم که ایشون صاحب مکتبن، بلکه ایشون یک فلسفه فقهی دارن، فلسفه فقه نانوشته‌ای دارن که به خاطر اون فلسفه فقه ما بهشون بگیم صاحب مکتبن. این فلسفه فقه می‌دونید خب نگاه هاست، کاربرد هاست، زاویه هاست، این هاست. ما ممکنه مثلا شما نگاه کنید ابزار، مثلا الان ابزاری که یه مثلا طبیب سنتی داره با ابزاری که یه طبیب جدید داره کلن متفاوته، درست؟ حالا ممکنه ما یه طبیبی داشته باشیم پایه تفکرش به دلیل مثلا تفکراتی که داره بشه طب سنتی، ولی از ابزاری که استفاده میکنه ابزار طب جدید باشه، یعنی بیاد داروهایی رو تجویز بکنه که این آقا مثلا رفع سردی ازش بشه، ولی این داروهای طب جدیده ها، توجه میکنی؟ و این یه فلسفه فقهی داره، چیزی که داره به کار میگیره همون طب جدیده، ولی به نحوهی که داره کار میکنه و اون پشت صحنه‌ای که داره با یه پشت صحنه ها و تفکرات و مبانی و دیگه‌ایه که این باعث میشه که این ما احساس کنیم که این اون نیست دیگه، این پشت صحنه متفاوت، ابزار همونه. ممکنه اون آقا مثلا به شما عرض کنم که فلان دارو رو مثلا تجویز بکنه ولی برای رفع گرمیه، ولی برای مثلا بالا بردن سردیه یا پایین آوردن سردیه مثلا. این امام خمینی با مثال اینطوریه، یعنی ابزار جدیدی ایشون نداره، ایشون همون سبک شیخ اعظم رو دارن. البته خب در رجال توجهاتی دارن که مثلا شیخ اعظم ندارن و یه سری نکات و مبانی خیلی جالب هم در اصول و اینها دارن، ولی چیزی که ما بگیم که کار رو عوض کرده اینجا ایشون ندارن، اگه هم دارن پشت صحنه است، یعنی خیلی شما نمیبینید. ما مثلا اون نکته بسیار مهمی که ایشون دارن، خب ایشون خیلی عقل رو دارن کاربرد میدن توی احکام و خیلی از مسائل، خب این پشت صحنه بسیار مهمیه. در به اصطلاح هم ما بارها اون متن رو خوندیم و توضیح از کردیم، خب اونجا یه سری از مبانی ایشون هست، ولی شما سبک کتاب امام رو، بیع امام رو، مکاسب امام رو میذارید جلتون، احساس نمی‌کنید این یه چیز متفاوتی از فقهای دیگه است. همون است، دقت‌ها همون است، رویکردها همون است، ولی خب وقتی فلسفه فقهایی دارن ایشون که وقتی میان توی فقه سیاسی و اجتماعی و اینا کاملا فضا رو عوض می‌کنه. اینم امام که صاحب مکتب هستن، اما ما انصافاً بینی و بین الله اگر بخوایم بعد از این پنج بزرگ باری که گفتیم صاحب مکتب هستن به این کس دیگه این مکتب دارند، واقعا مکتب دارن، واقعا حرف هایی دارن که از جهات مختلف قابل تأمل غیر از آیت الله سیستانی نیست، هم اصولشون بسیار متفاوته و سعی داشتن که اصولشون رو برای فقه تنظیم بکنن که ما هیچ کسی رو اینطور نداریم و آیت الله بروجردی در فقه کاملا متفاوتن، ولی اصولی که تنظیم کردن اصولی نیستش که فقه ایشون رو بتونه پشتیبانی مبنایی بکنه، مبانی فقه ایشون رو بتونه پشتیبانی بکنه. به شما عرض بکنم که یا مثلا حالا امام خمینی که عرض کردیم همین چیزای معروف و مشهور و اینا به هیچ وجه ایشون وارد اون نشدن که اون فضاهایی که دارن و چرا یه سری تکاتوک مثلا تقیهی که ایشون دارن، بعضی مثلا چیزایی که ایشون دارن که اون موقع کاربردی بوده مثلا کار کردن، ولی اگر ایشون میخواستن به نظر من، یعنی ما به امام گفتیم که آقا شما اگه میخوای مبانیت رو پشتیبانی کنی کجا رو قلم بزن، من فکر میکنم بعد به ایشون گفتیم که آقا شما بیاین بحث عقل رو در فقه قلم بزنید، ما نداریم. ولی آیت الله سیستانی هم در اصول یکی از استثناءاتن که بعد از شیخ اعظم هم در اصول صاحب مکتبن هم در فقه صاحب مکتبن. حالا باز الان دوباره بعضی ممکن اشکال کنن که پس آقا محقق اصفهانی چی میشه، آقا زیاش میشه، ما اینا رو همه رو ادامه شیخ میدونیم، تأثیر خاصی و چیز خاصی ما برشون ممکن بعضیشون هم حالا بگیم که یک مثلا لمحاتی از مکتب مثلا درشون هست و اینا، ولی اونطور نیست. یعنی چیز ویژه‌ای واقعا چیزی که ما بگیم آقا این خیلی متفاوته از اون چیزی که شیخ آورد، نه این نیست. کل دستگاه ما ارزمون چه دلیلمونه، کل دستگاهی که محقق اصفهانی میچینه همون دستگاهی است که شیخ میچینه در اصول. در فقه بالاخره حالا ایشون ارادات ریز و درشتی به شیخ دارن، دیگران هم دارن. سبک ما چرا میگیم این آقایون صاحب مکتب نیستن، چون که سبک موضوع شناسی و سبک حکم شناسیشون در همون چارچوب کلی شیخ اعظمه. ولی آیت الله سیستانی شما میبینید که حالا در مکتب اصولی نمیخوام بگیم که سبک موضوع شناسی و حکم شناسی، ولی سبک موضوع شناسی آیت الله سیستانی سبک حکم شناسی آیت الله سیستانی متفاوته. در موضوع شناسی و حکم شناسی سبک موضوع شناسی و حکم شناسی در مکتب فقهی ما عرض می‌کنم آیت الله بروجردی با شیخ اعظم متفاوته. ببینید در بی ایشون موضوع بی رو چه جور تعیین می‌کنه، در صلات موضوع صلات چه جور تعیین می‌کنه، هیچ شباهتی نداره به هیچ کدوم از فقهای گذشته. خب و این نکته ای است که اون می‌گیم که آیت الله سیستانی استثناءً بعد از شیخ هم در اصول هم در فقه صاحب مکتبن. حالا ما بحثا رو که مطرح می‌کنیم کاملا روشن میشه که ایشون اینطور هستن. لذا ما علت اولی که ایشون رو انتخاب کردیم این استش که ایشون واقعا صاحب مکتب هم. مسئله دومی که هست باز باید
این توی اصول فاکتوری که برای یه مکتب شناسی تاثیر داره،
مثلا ما میتونیم تو اصول سه تا فاکتور چهار تا فاکتور مثلا مشخص بکنیم به طور کلی ها، ما در مکتب شناسی اصولی خیلی وارد نشدیم، ولی به طور کلی ما اتفاقا همینا رو وارد میشیم توی اصول. حالا میگیم حالا بمونه اونو بمونه من اینا رو بگم تو اصول اون. نکته دومی که ما ایشون رو انتخاب کردیم، نکته اول این بود که ما 6 تا اگه بگیم صاحب مکتب داریم، یعنی 5 تا صاحب مکتب داریم، 6مش قطعاً ایشونه و هم در فقه هم در اصول صاحب مکتب. نکته دومی که ایشون انتخاب شد این استش که نوآوری‌های بسیار زیاد و قابل اعتنایی دارن چه در اصول چه در فقه. تقریری که از ایشون از احتیاط دارن لا سابقه نداره، من لااقل چیز ندارم که سابقه داشته باشه. تقریری که ایشون از احتیاط میکنن، تقریری که ایشون از استصحاب میکنن، تقریر که من از میکنم یعنی تحلیل عقلانی و عقلایی که ایشون از استصحاب میکنن من ندیدم. و ایشون نوآوری خیلی زیاد دارن در اصول، حالا ما دوتا گفتیم، در فقه اعتنایی که ایشون میان و سبکی که ایشون میان وارد میشن، و در فقه همینطوره. شما لازرر رو ببینید، جاهای دیگر رو ببینید. من یه مقدار به شما عرض کنم که اصل براءت رو در بین کتاباشون بود میدیدم. ببینید تقریرات ایشون ورودی که تو اصل براءت دارن اینا کاملا متفاوته. نوآوری در بحث وجود ذهنی، حالا ما دونه دونه اون چیزی که لازم باشه، ولی نوآوری های ایشون واقعا زیاده، واقعا در قابل اعتناست. یه وقت شما میبینید که کسی نوآوری داره ولی قابل اعتنا نیست، حرفای ذوقی است، حرفایی است که دلیلش واقعا خیلی به آدم نمیچسبه، آدم احساس میکنه که قابل اعتنا نیست، قابل فکر نیست. آقا عقل مناطات احکام درک میکنه، خب چه جوری درک میکنه؟ بگو ما هم درک کنیم. مثلا اینم یه نوآوریه، ولی خب همه میگن آقا چه جوری درک میکنه؟ اگه شما سازوکاری دارید برای درک مناطات احکام، خب بگید همه درک کنن. ولی حرفایی که ایشون میزنه اینطور نیست، واقعا حرفای قابل اعتنا نیست، هم در اصول هم در فقه. نوآوری‌های ایشون هم زیاد است، وسعت خوبی داره، هم عمق خوبی داره و این کمتر پیش میاد. یعنی ما افرادی میبینیم که مثلا نوآوری دارن، عمق نداره. عمق نوآوری‌های ایشون هم واقعا از مثلا حالا بزرگوانان دیگه‌ای که آدم احساس می‌کنه نوآوری داشتن در فقه واقعا بهتره. اینم نکته دوم که ما ایشون انتخاب کردیم. نکته سومی که ما عرض کردیم لابلای صحبت‌ها ولی دوباره عرض می‌کنیم این استش که ما کسی رو سراغ نداریم که واقعا یک رابطه علمی و روشن و متقن بین فقه و اصولش برقرار کرده باشه. ما احساسمون این است که کاملا در بین فقه و اصول ایشون کاملا خدمت شما عرض میشه که یک رابطه روشن و متقنی برای این از استثناءاته. حالا ما وارد عمق بحث میشیم، میبینید ببینید نوآوری های شکلی که مثلا محقق اصفهانی داشتن یا شهید صد داشتن و اینها، اینا نوآوری های شکلی است. یعنی شما شکل کارو میتونید اینجور بشینید، شکل کارو میتونید اونجور بشینید. این نوآوری ها در چینش علم و اصول یا در طرح علم و اصول در فقه خیلی متفاوت نمیکنه کار رو. ولی ایشون طرح دومی که در علم اصول دارن که ما از روی عرافت میخونیم واقعا متفاوت، واقعا کاربردیه، واقعا راهبردیه و بسیار قابل اعتناس. و این چیزیست که حقا و انصافا باعث میشه که انسان احساس کنه که ایشون مظلوم واقع شدن از نظر علمی و باید به نظرات ایشون اعتنا بشه. بارها من تصمیم گرفتم سال قبل که یه نامه تنظیم بشه، اساتید طلاب امضا کنن که تا ایشون زنده هستن به شما عرض بکنم که امضای خود ایشون، تقریرات دروس خود ایشون چاپ بشه که حوزه‌های علمی استفاده کنن. من کاری به فضای نجف ندارم که همه رو بی سواد و نمیدونم یا مثلا حرفای غیر متقن و حرفای اشکال دار و حرفای ما انصاف رو بخوایم در نظر بگیریم و بخوایم پیشرفت و تولید علم رو در نظر بگیریم، واقعا آیت الله سیستانی در اون سالهایی که این درس‌ها رو گفتن در نهایت روشنفکری و اینها رو گفتن و تولید علمی که ایشون داشتن، من فکر میکنم که در مجتهدینی که ما داریم تولید علم ایشون واقعا تولید علم ایشون قابل اعتناست. این که ما هی من معتقد به اینها هستم، اگه بخوام درس داشته باشم همین کارا رو میکنم، بحثی توی اینا نیست. ولی این که ما درسمون نصفش مثلا 4/5 سه پنجمش تقریر باشه، حالا 2/5 هم اشکالات جزئی باشه که در کلیت کار واقعا تأثیری نداره، که الان حوزه‌ای ما اینطور شده، این تولد علم نیست. از اون طرف هم تولید علم هایی که مثلا از علم فقه میخوان کل علوم انسانی رو نمیدونم متحول کنن، از علم نمیدونم اصول میخوان کل علوم انسانی رو متحول کنن، از مبانی بنیادی تا راهبردی تا کاربردی تحول در علوم ایجاد بکنن، اینها واقعا ساده انگاریه. ما علوم انسانی اگه بشناسیم، اگه سطوح علوم انسانی رو بشناسیم، اگه اقسام علوم انسانی بشناسیم، میفهمیم که این علوم انسانی اینجور نیستن که شما با یه علم و اصول بتونید همه رو سامان بدید، با یه علم فقه بتونید همه رو سامان بدید. بحث‌های علوم انسانی بحث‌های معرفت شناسی داره، اصلا علم و اصول به اینا نمیپردازه و بحث‌های برنامه‌های کاربردی داره که ما اصلا علم و اصولمون اصلا اینکه فقیه بخواد متکفل اینا باشه، این خودش اول کلامه که اصلا فقیه بخواد متکفل اینا باشه. حالا غرض این هستش که تولید علم‌های بعضی مؤسسات و مثلا جای هستن که اینا هم مثلا این نگاه‌ها رو دارن برای مثلا فقه و اصول و نوآوری در فقه، نه اونها واقعا حرفایی است که محصلی یا انسان تهش نمی‌بینه. حالا حرف مختلف هست نمیخوام وارد شم، باز یه اشاره‌ای بکنم. مثلا فقه هنر، فقه نظام، فقه خانواده، فقه اینا من تاش موثری نمیبینم. ما علوم انسانی رو نمیشناسیم که مثلا داریم این کارا رو میکنیم. بله حالا ممکنه فقه نظام در بعضی جا حرف قابل اعتنایی باشه، نمیدونم فقه هنر، فقه تربیت، فقه نمیدونم رسانه، این حرفا هم اینا چیزی نیستش که مشکلات مملکت ما رو حل کنه و درد رو حل بکنه و اینا. این ناشی از این است که ما نه شأن فقه رو میشناسیم، نه شأن فقیه رو میشناسیم، نه علوم انسانی رو میشناسیم. بعد فکر کنیم که مثلا ما فقه رو مثلا مضاف کنیم فقه بین الملل، بعد بگیم اصل این است که ما جهاد ابتدایی بکنیم با مثلا برای انتشار اسلام یا نه از تبلیغ. اینا چیزایی است که ما نفهمیدیم، نمیدونیم که الان بین الملل الان مشکل مثلا وزارت امور خارجه ما، نمیخوام بگم در اینکه دیپلماسی انقلابی نداره نیست، ولی اینکه ما مثلا بیایم فقه و اینجور سامان بدیم که اول باید جهاد ابتدایی کنیم یا تبلیغ بکنیم، اینا هم چیزی نیستش که مشکل گشای مملکت ما باشه. یا حالا بعضی نظرات دیگه ای که نمیخوام وارد شم، ولی 4-5 تا نظر در علوم انسانی هست که من فکر نمیکنم هیچ کدومشون منتج باشه و واقعا دردی رو دوا بکنه. حالا اینکه چی منتج هست و اینا و یه بحث دیگه ای سامان. بذار هم رو میز آره این مال خودته دیگه از روش. خب باش باش، این هم نکته ای که هست. خب ولی واقعا ما اون چیزی که میبینیم اگر ما میخواییم اصول رو برای فقه ساماندهی بکنیم و قانون شرعی رو واقعا خوب بفهمیم و حالا این که نکاتی که مرتبط به قانون شرعی هست، طرح ایشون واقعا طرح قابل اعتنایی است. یه چیزایی هم به ذهن بنده رسیده که حالا اون هم شاید بد نباشه، فعلا که نیوردیم و نمیخوام بگیم. این سه تا دلیلی که ما به مکتب الکل سیستانی میخوام بپرزه. بحث بعدی که میخوایم عرض بکنیم، ما میخوایم وارد مکتب اصولی ایشون بشیم. ابتدا اون مکتب اصولی ایشون رو در اون نقاط اساسی یک بررسی داشته باشیم و اینها و نگاهی داشته باشیم. حالا مکتب فقهی هم که ما مکرر تو اون بحثا عرض کردیم که چجور میخوایم وارد بشیم و اون بحثاش سر جای خودش هست، ما تو همون نقاطی که تو مکتب فقهی میخوایم وارد بشیم. ولی در مورد مکتب اصول ایشون من البته ابتدا باید یه نکته، حالا اون کتابی که برای ما فعلا محوره، فعلا عرافده، البته ایشون توی اگه اشتباه نکنم تقریرات.net هم کانال تلگرامی دارن، هم به شما عرض کنم که یه سایت هست. تو کانال تلگرامی همه کتابایی که عکسش زده شده قابل دانلوده، ولی توی سایت چندین تا از کتاب‌ها قابل دانلود نیست. مثلا عرافت قابل دانلود نیست، بعضی کتاب‌های مهم قابل دانلود نیست. ولی حالا اونجا به شما عرض بکنم که یک کتاب، چند تا کتاب اصولی دارن، یکی تعارض الادله دارن، یکی بحث حجج دارن که فکر کنم اونجا بحث خبر واحد و اینا مطرح میکنن. دو سه تا از بحث‌های خیلی مهم ایشون الحمدلله توی اون تقریرات.net، سایت تقریرات.net که هم فارسی بزنن تقریرات آیت الله سیستانی هست. ولی فعلا اون چیزی که محور کار ماست به اونم قطعا ما نگاه داریم و اینها، همین عرافد. نکته اولی که هست، یه دفعه توی یه جای دیگه عرض کردم، ببینید تقریراتی که از دروس علما هست، حالا بعضی اوقات اون مقرر مقبول واقع شده و تقریرش هم مقبول واقع شده، مثل فواید الاصول مثلا، یا به شما عرض کنم که تقریراتی که از آزیا هست و اینا، اون که هیچ. ولی گاهی اوقات که، یعنی میخوام بگم که چیزی از اون کسی که درس میگفته، مثلا محقق نائینی یا محقق اصفهانی یا مثلا آزیا، تقریزی بعضا ندارن به بعضی از تقریراتی که هست، بعضی از تقریراتی که هست، بعضی هم که تقریز داره. حالا الان یادم نمیاد فواید الاصول یا اون نهایت الافکار تقریز داره یا نه، ولی این نکته که میخوام عرض بکنم اینه. مثلا شما بحوث شهید صدر رو ببینید یا همین عرافد، اینطوریه نوشتن رأیت و مثلا تو همین عرافه میفرمایم و بعد قد لاحظت و شطرن مما کتبه و فضیله العلامه. این یه مقداری از اون چیزی که من گفتم و نگاه کردم و بعد معمولا میگن که وافیم بالمراد دیدم. اینا ببینید اینا میشوندم داره که شطرن مما کتبه و فضیله العلامه الجلیل از سید منیر از سید عدنان القطیفی حفظه الله و رعاه تقریرن لعبهاسی الاصولیه فوجد تو وافین بالمراد مستوعبن لما ذکر تو فی مجلس درس. معمولا نیم گم یه این که من دیدم که اون چیزی که من میخوام بگم این مقرره رسونده، چون بالاخره بیان خیلی با تقریر فرق میکنه. خب این یه سبکه، تو بحوث هم همین هست. لذا افراد که دقیق باشن، چون بالاخره این آقا کلش هم ندیده که، ولی گفته این معمولا مراد منو رسونده، معمولا میان نسبت میدم، میگن که بله مقرر اینطور گفته ولی ما این اشکالاتو میفهمیم، مثلا این مسئله هست. الان توی عرافه هم همینطوره، ولی گاهی اوقات نه اینطوری نیست. مثلا تقریرات آقای شب زنده دار این کاملا از روی همون الفاظ و مباحث و اینا و تا اونجایی که من میدونم حاجا میبینن و تقریرات ایشون بیرون میاد، کامل میبینن و تقریرات بیرون میاد. یا تهذیب الاصول امام کام خط به خط امام دیده و این تقریر شده، بنابراین خط به خطش قابل استناد به امامه. اگه ایشون اشکالی ایرادی داشتن من همون موقع میگفتم، ولی خب اون تقریراتی که آقای اشتهاردی از امام دارن اون یکی تقریرات اینجوری نیست. این نکته است که باید دقت بشه. این در مورد عرافت. ولی یه نکته که من میخوام عرض بکنم این استش که خود ایشون گفته که مباحث رو من در ضمن ده فصل گفتم، ولی این حرف خیلی قابل تحمله. حالا ما بتونیم تلفن ایشون رو گیر بیاریم سوال کنیم. ایشون خوش میگن که فقط قوم تو به سیاقتها و تحریرها بالاسلوب المنسجم. این خیلی مطلب مهمیه، یعنی ممکنه این شکلی که ایشون گرچه بعیده و مثلا نوع شکل و مباحث اینا، ولی احتمال داره که ببینید این یه فی اعتقادی هم داره، فقط قمت به سیاقتها و تحریرها بالاسلوب المنسجم فی اعتقادی مع اتجاه الاصولی المتجدد عند سید الاستاذ دامن فضل. احتمال داره که شکل چینش مثلا یا بعضی از مباحث تقدم و تأخرش یا بعضی از مثلا عبارات از جای دیگه وام گرفته شده باشه و آورده باشه. لذا این نکته جالبه. اگر من احساس کنم که کل تفکر مال آیت الله سیستانیه، ولی حالا ممکنه توی چینش بعضی از مباحث و مثلا چیز و اینا باز ایشون یک دخل تصرف هایی داشته باشه، ولی شکی نیستش که کلیت این مباحث مال آیت الله سیستانیه و این خوشفکری ها قطعا از آیت الله سیستانی تراوش کرده. حالا اگر چینشش بعضی از جاها متفاوته یا مثلا مثل بحوث شهید زاد که مثلا ایشون رفته تقریرات مثلا آقای آیت الله آصف کاظم حائری رو گرفته، بعد مثلا حلقه ثالثا هم بوده، تقریرات خودش هم بوده، همه رو با هم یه چیزی کرده داده بیرون و حالا شکل و چینش و ایناش مثلا یا مثلا کلیت کار زیباتر شده، این احتمال داره یه چیزی اینجوری باشه. یعنی میخوام بگم که ممکنه یه چیزی رو مثلا آیت الله سیستانی اول نگفته باشه ولی ایشون مثلا اول آورده، توجه میکنید؟ ولی خب بالاخره کلیت این افکار قطعا مال آیت الله سیستانی. این هم یه نکته ایست که ما باید توجه بکنیم نسبت به عرافه. حالا من اینو البته انشاءالله بنا دارم که بپرسم، ایشون تلفنشون رو فقط انشاءالله پیدا کنن قطعا ما از ایشون میپرسیم. مثلا بعدی سر این استش که ما میخوایم مکتب اصولی ایشون رو تقریر بکنیم. ما فعلا چیزی که به ذهنمون میرسه، قبلا من فکر کردم ولی خب هرچی آدم بیشتر غور کنه، بیشتر تأمل کنه، بیشتر دقت کنه، احتمالاً نکات بهتری تو این وادی گیرش میاد. من اون چیزی که احساس میکنم میتونه مکتب اصولی یک فرد رو نشون بده، حالا خصوصاً آیت الله سیستانی، چون بعضی از مطالبی که عرض میشه ممکنه اصلا در بعضی از مکاتب اصولی دیگه این نباشه. نکته اول نوآوری ساختاریه، که ساختاری که در علم اصول میچینن این چیه؟ این میتونه مکتب ساز باشه که ما اینو کاملا در عرافت میبینیم. ساختاری که ایشون در علم اصول دارن میچینن یه ساختاری نیستش که یه ساختار ظاهری شکلی باشه که ما بگیم که فقط شکل کار عوض شد، نه، یه ساختاریست که واقعا با یک رویکرد و نظر کاملا متفاوت هست و این میتونه مکتب ساز باشه و اینو ایشون داره. ما نکته اولی که در مکتب اصولی آیت الله سیستانی بررسی می‌کنیم لذا این نوآوری ساختاری. نکته دوم بحث فلسفه و نگاه به فلسفه، همین فلسفه معروف، فلسفه‌ای که ما داریم که حالا معمول هم دیگه مثلا توی نجف یا اینجا مثلا بعضی آقایون میخوان فلسفه کار کنن و فقه اصول هم کار میکنن، معمولا حالا منظومه میخونن که به شما عرض بکنم که فلسفه صدرایی هست. نگاه ایشون و تعامل ایشون با فلسفه است، اینم به نظر من مکتب سازه، یعنی افرادی که نسبت به اعتقادی که به فلسفه و مبانی فلسفی دارن واقعا اصولشون متفاوت میشه و ما از این جهت بعد ایشون رو بررسی کنیم. من احساسم این استش که یکی از چیزهایی که واقعا محقق اصفهانی رو متفاوت کرده با اصولیون دیگه همین فلسفه و جایگاه فلسفه در فکر محقق اصفهانیه. حالا بیان فلسفی البته نکته دیگه ایستا، من میتونم یه مطلب عرفی رو بیان فلسفی بکنم، مثلا بگم که آقا خون یه جوهر داره یه عرض داره، وقتی که ما خون رو میشوریم ولی این مثلا رنگش میمونه، این جوهرش مثلا رفته ولی مثلا عرضش مونده یا نه جوهرش هم مثلا مونده. این بیان فلسفی یه چیز عرفیه. بعضی جاها آدم احساس میکنه که محقق اصفهانی بیان فلسفی نسبت حتی به مسائل عرفی دارن، اون مسئله نیست. اون امام خمینی در اصولش هم تذکر میده که میشه همچی کاریو کرد. حرف سر این نیست، حرف سر این استش که اعتقاد به مبانی فلسفی و نگاه فلسفی و تحلیل های فلسفی به اثر اینه و این تعاملی که ما با فلسفه، یک اصولی با فلسفه میکنه، اینا واقعا مکتب سازه و ما باید اینا رو لحاظ بکنیم. لذا اینو ما باید در بیاریم که بسیار نکات جالبی تو کار آیت الله سیستانی هست، از اطلاع ایشون از فلسفه غرب تا نگاه ایشون به فلسفه. البته ما قضاوت هم اینجا میکنیم با کمال به شما عرض کنم که قضاوت بنده نسبت به آیت الله سیستانی همسه گستاخیه، ولی خب ما قضاوتمون رو میکنیم. بعد به شما عرض میشه که این هم یک نکته بسیار مهمیه در مکتب اصولی و من اعتقادم این استش که ما دو سه تا رول کرد اینجا نسبت به فلسفه در علمای اصول و علم اصول و مکاتب اصولی داریم و لذا از این باب هم مکتب اصولی آیت الله سیستانی رو کاملا بررسی میکنم. مسئله دیگه جایگاه عرف و رویکردهای عرفی و تسامح‌های عرفی و نگاه‌های عرفی در علم اصوله که من احساس کنم یکی از جایی که باز مکتب ساز شده همینه و این رویکردها و تسامح‌ها و تسامح‌های عرفی هم بعضا احساس میشه که اینها مکتب ساز شده. این هم به نظر من قابلیت بررسی داره که ما به شما عرض بکنم که بررسی بخوایم بکنیم. نکته دیگه ای که احساس میشه که باز بعد خوب بررسی بشه نوع نگاه به واقع در مسائل و نفس من حالا تعبیرات بسیار مختلفی میشه کرد، ولی مثلا ما میتونیم از لحاظ فلسفی تعبیر نفس الامر یک مسئله رو در نظر گرفتن بکنیم. مثلا ما اینکه مثلا نفس الامر مباحث الفاظ رو عرفی بدونیم و ملاک رو در این مباحث عرفی بدونیم و اصلا واقع رو چیزی بدونیم که عرف باید قضاوت بکنه و عرفی باید قضاوت بشه، این خیلی متفاوت میشه با اینکه به شما عرض بکنم که ما مثلا بخوایم در اینجا رویکردها یا نگاه‌های فلسفی داشته باشیم. در مباحث مثلا دیگه هم همینطوره، مثلا در اینکه مثلا رویکرد ما مثلا نسبت به شما عرض کنم که حالا جای مختلف دیگه مباحث الفاظ یکیشه به شما عرض بکنم که خیلی مهمه، ولی مباحث دیگه هم هست، رویکردهایی که نسبت به واقع در نظر گرفته میشه و این کار انجام میشه در کارهای آقایون هست، این رویکردها خیلی مهمه که حالا ما اینجا رو باید مثلا ببینیم که چه رویکردهایی هست، ولی این در نظر گرفتن این سنخ مسئله، حالا واقع مسئله، سنخ مسئله هم در مسائل مختلف من احساس کنم که این هم مکتب سازه که البته حالا ما یه جور جداش کردیم و گفتیم عرف و فلسفه و اینا. این مثلا روی کرده آدم احساس میکنه که در کار آقایون هست، یعنی فارغ از این که این مسئله رو چی باید بیاد درش قضاوت بکنه، آیا عرف باید بیاد درش قضاوت بکنه یا فلسفه و دقت‌های عقلی باید بیاد درش قضاوت بکنه، این رویکردها هست که بعضیا مثلا یه جور عرف رو توی همه چیز ملاک میدونن، بعضیا مثلا نکات دیگه‌ای که هست اینا. حالا ما این ستا رو میخوام اگر بشه انشالله بررسی کنیم و وارد بشیم و اینها که ببینیم که رویکردهای ایشون در این مسائل چجوریه، این چهار تا و نکاتی که به ذهن میرسه میگیم. البته ما عرض کردیم که مبانی و نکات و اینجور چیزا و اینا، لذا من جا به جا مثلا نکات جالبی که ببینم، حالا ممکنه مرتبط با مکتب ایشون نباشه، ممکن لیست بکنیم، یعنی اول وارد بشیم اینا رو نسبت به مکتب اصولیشون بگیم، ولی بعد بگیم که آقا مثلا این مبنای ایشون مثلا در تعادل و تراجی، این مبنای ایشون در استصحاب، این مبنای ایشون مثلا در فلان، واقعا مبنای قابل تأمل و جالب و نوعیه. چون عرض کردم ما ایشون خیلی نوآوری دارن، یه لیستی از نوآوری‌های ایشون رو ما احتمالاً عرض بکنیم. عنوانم همینو گفتیم، گفتیم که مبانی و مکتب. بذار ما تا جایی که بشه اول بحثای مکتبی رو مطرح میکنیم، بعد حالا یه لیستی از نوآوری های ایشون خواهیم داشت دیگه، بقیهش انشاءالله بمونه برای جلسه بعد. انشاءالله. و سلام علی محمد و آله.